أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شهداء طیبه شهدا و حضرت امام حبیب الاشتگان زوال حقوق پدر مادرمون و معلمان و اساتیدمون علیهم تحت الناس صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل
قرآن در دستون باشه، چون که بحثمون قرآنه دیگه، قرآنی رو داریم با هم دیگه دنبال میکنیم. حالا تو این دو هفته نه اینکه بخوام برای زورکی این کار رو کنیم، ولی واقعا یه رنگ اربعینی هم میخوام انشاءالله به بحث بدهیم. به این نقطه از بحثم کاملا ارتباط داره، صورت خاص به آیه 28 سوره مبارکه بقره که رسیدیم، که روز در جریان بحث بودن من این مرور کوتاهی میکنن. آیه 208 بقره تا 214 سوره مبارکه بقره یک دسته آیه است در خودش، که ما بحث امامت رو اصلا میخواستیم شروع کنیم از این آیه، میخواستیم بهره‌مند بشیم از آیه 213 که بعد این بحث اینو داره روشن بشه و موقعیت بحث‌های امام شناسی و موقعیت بحث دینی ما خیلیش در همین آیه 213 از غرر آیات تا این آیه در دست آیه است که از 208 تا 214 هست، که با یا ایها الذین آمنوا بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الکرام بسم الله
الرحمن الرحیم،
یا ایها الذین آمنوا اعوذ بالله من الشیطان، اینکه اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان، یا اعوذ بالله من الشیطان، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. معنیش واضحه تقریبا، ای مؤمنین ادخلوا فی السلم کافة، وارد سلم بشید کافتن. حالا عرض خواهم کردیم چه فعلا بگیرید جمیعاً، ولا تتبعوا خطوات شیطان، گام های شیطان رو پیروی نکنید، انه لکم عدو مبین، برای شما یک عدو مبینه. خب اون چیزی که در جلسات قبل مطرح شد در طبق آیات 204 و 207 وقتی این آیه دو لنگه بحث معرفی شد، یه دستن این طرف یه دستن اون طرف، یک سنتی به نام مخوضت، محض شدن یا مخوصت، تمحیص یا تمحیل الله معرفی شد در قرآن. فضای جداسازی، غربالسازی، این فضاییست که موقع هم تذکرش رفت، مبنی بر این که عزیزان ما جذب حداکثری رو قبول داریم، اما حواسمون باشه یک سنتی خدا داره، سنت سانتریفیوژ. خب یعنی میندازه تو سانتریفیوژ غربال میکنه. حواسمون باشه اینها تحت تأثیر قرار نده، فرض فرمایید اون بحث رو، یعنی یه جوری خب بیم همه با هم دیگه مثلا اینجوری با هم دیگه باشیم، نه، اتفاقا میخواهد کانونهای متراکم دینداری درست بکنه به صورت جمعی، از اون ور به صورت خاصش یک سری کانونهای متراکم کفر درست بکنه و اینها رو به جان همدیگه میندازه. و اتفاقا تا اینها درست نشه سنت‌های الهی پیاده نمیشه، این سنت های الهی و وعده های الهی پیاده نمیشه. ما باید دستفرمان خدا رو هم بدونیم که خدا توی عالم داره چجوری میخواد عالم رو اداره کنه. این همه با هم فلان اینجوری خدا نمیخواد، و هر چقدر ما به سمت ظهور که پیش میریم اینو بدونید که این سانتریفیوژ سرعتش هی داره زیاد میشه، فضای غربالگریش هی زیاد میشه. چرا؟ چون که میخواد اتفاقات خیلی ناب بیفته. برای همین شما وقتی میگن که آقا میخوایم یه دونه رادیواکتیو بدونم چی میگن تا 49% مثلا اگه میخوان خیلی یه چیز فوق‌العاده در بیارن، باید تا مثلا 90% اینو یعنی باید بدونم تو آی آر نمیدونم چند تا یا به اون تخلیص لازم برسه تا اون حرکت ازش بر بیاد، وگرنه بر نمیاد اصلا اون حرکت. لذا این چیزی که ما داریم یملأ الله الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا و خاطر همینه. خب یعنی به خاطر اینکه سانتریفیوژه، به خاطر اینکه تمحیصه، تمحیض محض سازیه. و اتفاقا در فضای محض سازی هست که نفر محض و کانونهای متراکم محض هستن که تأثیرات خیلی ویژه پیدا میکنن. یعنی هر چقدر شخص محض توحید بشه این تأثیرش فوق العاده میشه، نورافشانیش فوق العاده میشه، جمعی که محض میشه اون جمع فوق العاده تأثیرش بالا میره. از اون طرف هم کفری که محض میشه، برای همین است که سنت متراکم سازی جز سنن الهیه. خب اول تمییز بعد تراکم، درست کردن کانون متراکم از کفر. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه. خب اول تمییز یعنی تمحیص، یعنی تمحیص الله. و بعدش تراکم، یعنی اینها رو در کنار هم دیگه بکنه و فشرده سازی بکنه. از این طرف نشن جمعیت ایمانی. خب پس ببینید و همینه که میرسه به نقطه در آمدن وعده های الهی. من شاید این آیه پایانی سوره صف رو به شما نمیدونم نشون دادم یا نشون ندادم، آیه پایانی سوره صف که وقتی که حضرت عیسی کم میاره به این معنی که نه اینکه خودش دندان کم میاره، داره فلان ما احس عیسی من هو الکفر. وقتی که عیسی میفهمه که ملت روزه کفر داره حسی میشه، کفر حسی یعنی کفری که تو سبک زندگی داره، این تعبیر خیلی تعبیر خاصیه، این تو سوره موقعی که آل عمران آیه 52 رو آمون میبینید حواریونش رو صدا میزنه، حواریون مؤمنن اما از حد صالح باید خارج شد، باید بشن مصلح. خب یعنی حواریون خوشون مؤمنن ولی داره اونا رو صدا میزنه اقامه دین رو ازشون میخواد، نه ان اقیم الدین رو میخواد، نه اینکه دین داری، اقامه رو میخواد، اصلاح رو میخواد از اینا. اینا هستن که عملا چون محض ایمان دارن میشن خورد خورد، اینا هستن که این خورد خوردی هم که میگن با دقت گفتم، حالا چون بحثمون نیست خیلی نمیخوام فرو برم تو بحث حواریون، نمیخوام تو بحث معرفت المهدی کلاس معرفت المهدی اون داریم میگیم. خلاصه اینا هستن که تکمیل میکنن کار عیسی رو، یه سری جمعیت حواری که اینا کار عیسی رو دارن تکمیل میکنن. آیه پایانی سوره مبارکه صف ببینید اینه، همون توقعی که در حقیقت از حواریون عیسی می برد اینجا پیغمبر از کل امتش می بره. منطقه من حتی بازور همه که گوش نمیدن، یه سری حواری جمع میشن که بخوان راه های بنبستا رو خارج بکنن. تو آیه پایانی همین آیه معروفه که دارد که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواری من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله. خب ببینید اینا اومدن دور عیسی جمع شدن، به واسطه وجود اینها پدیده تمحیز داره کامل میشه. یعنی اینا میان، خود این وجود حواریون که میان مثل دونه هایی که توی سانتریفیوژ دارن رفته رفته این کره و شیرشو دارن خلصت هم دیگه کره و دوغشو دارن جدا میکنن. اینا میان میچستن به عیسا. اینا که میچستن به عیسا یک کانون متراکم دینداری درست میشه به نام عیسا حواری. این اتفاق که میفته فآمنن طائفت من بنی اسرائیل و کفرن طائفه. یعنی میبینید باز دوباره شروع میشه به خلاصه این که خود وجود این هسته مرکزی باز دوباره شروع میکنه به مخوصت مخوصت. یه عده این طرفی میرن یه عده اون طرفی، چون که جریانهای کانونهای دینداری و حق خودش اساساً یه حالت تفرقه ایجاد میکنه. خاصیت سانتریفیوژ، آقا از سانتریفیوژ غیر این توقع نکنید که این کار نکنه. هی قرآن میگه لیو محس ما فی قلوب کم لیمیز اینا رو میگه خب میخواد این کار رو بکنه. ما هی دست فرمون خدا رو نگاه میخواهیم به هم بزن بیم نه این کار رو نکنه اصلا اینجوری میشه. اتفاقا وقتی که فآمنن طائفت و من بنی اسرائیل و کفرت طائفه یه دیمان یه درزیمن میفتن فأیدن الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین. اینجاست که وعده اتفاقا میاد، اینجاست که این مشکه که میخوره آخرشون کرره دوغ رو جدا میکنن. بابا اینو گذاشته تو مشک داره میزنه اینقدر نه نیار. میخوای کاری بکنی از اون طرف بیار این طرف، نه اینکه که بگوی که نه میشه با هم همگی با هم دیگه باشیم مثلا. نه نمیشه، بنا نیست. اون تو سنت های الهی بنا نیست، سنت ایمانی بنا نیست، و اتهام بنا این است کارمه های متراکم دینداری درست بشود. خب این وعده اتفاق بیفته. این میشه اون بحثی که قبلا هم در حقیقت کردیم. خیلی بحث پرجازاری هم میشه این بحث رو ادامه داد. اما اینجا ببینید اساسا این که ما اضطرار به امام داشته باشیم و اضطرار به فضای دینی مبتنی بر ولایت داشته باشیم، این مال این است که ما دین رو چه تلقی ازش کردیم. ببینید شما کی احتیاج به امام دارید؟ تو مثلا فرض بفرمایید که در این نماز جماعت کی احتیاج به امام هست؟ در این نماز، نماز فرادا اصلا شما احتیاج به امام ندارید. اگه نماز فرادا اصلا احتیاج به امام نداره، ضرورت وجود امام با نماز فرادا اصلا طرح نمیشه. کی روح تو بدن این بچه میاد؟ وقتی بدن تسلیه میشه، مصفات میشه، بیدا صدای تو روح و نفخ تو فیلم روحی، اون موقع روح میاد توی تیکه پاره های گوشت که همینجوری زمین که روح نمیاد. این ضرورتی که ما میگیم و اضطرار الالحجه که ما نداریم و اساسا در سوره مبارکه نمی مهمترین اضطراری که ما ها تو اون آیه معروف میخونیم و اتهام به خاطر که دو کلمه بعدشو نمیخونیم، الان بخونم آیه رو فهمی آیه معروفه و تو مریضی ها میخونی معمولا این آیه رو، به خاطر به این اضطرار اساسا حس نمی کنی. آیه چیه؟ امن یو جی بول مرتد و ایدان دعاها و یک شما سود. ما تا اینجا شو بخونیم دیگه روز اشکال نداره، شما میخوای برای مریضی هم بخونی اشکال نداره، ولی آیه این نیگه. آیه این امن یو جی بول مرتد و ایدان دعاها و یک شما سود و یجعل بکن خلفاء الارض. این خلیفه در زمین شدن و حکومت در زمین تشکیل دادن و امام آمدن، این اضطرار اصلیه، این سوء اصلیه، این درد اصلیه، این موت اصلیه که امام نی. این ما چرا درک می کنیم؟ میدونید چرا؟ ما به دلیلی که یک تلقی خاصی از دین کردیم. تلقی اون یه دین فردی شخصیه برای خودمون. دین معنی شما ما اینه. او کسی که نماز فرادا بخونه که اصلا برای چی میباید ایدی به امام پیدا کن؟ اگه چهار صف نماز تشکیل بشه همه میگن چی شد مثلا کو امام؟ آقا یه نفر بره چهار صف نماز باید تشکیل، همه میگن کو امام. اما اگه چهار صف نماز تشکیل نمیشه، میخوام ملت نماز فرادا بخونه، بخونه دیگه ایدی به امامه. و این رو اتفاقا در ذهن ما واقعا جا انداختن، اصلا ایندیویژوالیزم رو در ذهن ما فردگرایی، اصلا این منطق غربی که بر اساس این، اصلا لیبرالیزمی که بر اساس این شکل گرفته، همین این رو جا انداخته تو ذهن ما. از دین، دین عبارت هست از یک سری مراسم های فردی شخصی، حتی اگر جمعی باشه من شخص میخوام، اگر من در جمع هم بخاطر که شخصم بخواد روش کنم، توجه میکنی؟ چون که مثلا فرض میکنی اینجا ما جمع میشیم، اینجا هیئت نیست، کاروانی نیست، دین شما هم شرکت میکنی توش، این مراسمی هم. حالا چون که همه نمیتونن مستقیما از سخنران بهره‌مند بشن، چیکار میکنن؟ اتفاقی که میفته اینه، میاد همه رو جمع میکنن، میان یه سخنران بیاد اون موقع. خب ولی تک به تک آدم ها میخوان بهره‌مند بشن، چون کسی کاری به یک حرکت جمعی نداره که اصلا قرار باشه از تو این مراسم نباشه، هیئت باشه. خب مثل خود خادمین هیئت که خودشون دارن یه حرکت جمعی میکنن، فهم میکنیم خود خادمین دارن هیئت برگزار میکنن، بقیه دیشه شرکت کنن، یه مراسم هم ببارد. خب اینجا هاست که تازه معلوم میشه امام چرا باید مراعات مأموم بکنه، حرکت جمعی، حرکت کاروانیه، امام باید مراعات مأموم بکنه، مأموم باید تبعیت از امام بکنه، چون حرکت جمعیه، حرکت تیمه، هر کی تو پست خودش تو فوتبال داره بازی میکنه، تو تیم داره بازی میکنه، نمیتونم چی تو پوی یازده پایش بزنه، دل خودم بخوام این تو، نه اینجوری نیست، یه تیمه، تیمه که مربی میخواد، تیمه که کاپیتان میخواد، تیمه که این چیز داره میخواد، نه یه تیم نباشه که من میخوام با بیخ دیوالی توپا بزنم تو دیوار رو اگرده کنیم که بازن، تیم این کار رو نداره، تیمی که آفبک میخواد، دفاع میخواد، فوروارد میخواد، تیمی که اینا رو میخواد. و ما تلقیمون از فوتبال شده شوتی زرد. خب این معلومه اگه فوتبال شوتی زرد بگه معلومه که این نیست، چیزم نمیخواد، تو بول میزن میدن، اون میزن اونم میدن. خب تلقیمون از دینی هم چیزی شده. اینجاست که باید واقعیت ذهن اونو تا درست نکنیم اضطرار به امام نداریم. مثلا اینجا نشون میده که حرکت دین یک حرکتی است کاروانی، تیمی. این که اینم این آیات بالا بحث مخوزته که بیایید وارد فضای سلم بشید، که حالا یه خورده رنگشو اربعینی بکنم، معلومه شون مقومه چرا امام لازم داریم، همه به اضطرار میفتن، هر چشم همین جوریه. و زیارت اربعین به عنوان تمرین نکته ایست که یک جماعتی از در حقیقت متمرکز دیندار به سمت امام حرکت بکنن. دقت کنید این قیودش رو توضیح بدم، به سمت امام حرکت بکنن، یعنی باید تلقیشون این باشه، نکنه تو اربعین معنیش برات این باشه یه پیاده روی 90 کیلومتری میخوام بکنم به سمت کربلا. این یعنی این که با سکه های طلا من میخوام شیر یا خط بازی کنم. اصلا فلسفه چه حج امروزشون نشون میدم و چه اربعین که اساسا به سمت امامه و حتی از حج به گونه ای بالاتره. چرا؟ اینا خود ائمه گفتن، حالا روایتشون به تو میگم. چرا؟ چون که خیلی گوشت لخمی به سمت امامه، خیلی گوشت لخم به سمت امامه، برای تشکیل اون جریانی که منتهی میخواد بشه به کانون متراکم دیندار حواری کنار امام به سمت زور. این اگر این توقع رو از اربعین داشتیم، اون موقع با تمام وجودش حالا باید هرج بکنیم یکی دو جلسه، دو جلسه، چون خود من زودتر میرم اربعین، انشاءالله و حتی کسایی که نمیرن اربعین و حواسشون باشه. این یه کاریه که قضا داره، یعنی جاماندگان از کلن پدیده اربعین، مثل نماز قضا که چجوری نماز قضا داره، این قضا داره، یعنی میشه قضاش رو با همین اندیشه برگزار کرد. و اگر این اندیشه پونپاش نشه کنار کار اربعین، ما داریم از اربعین کمترین بهره رو میگیریم. لاقل یک سری آدم دقیقاً یه مقداری فرهیخته باید حواسشون باشه اینا رو به دیگران بگن، تبلیغ بکنن، ترویج بکنن، باید اینا رو ترویج بکنن. اینکه حالا واکس میزنن، مشتمال میدن، اینا خوبه، خیلی چیز خوبیه، یعنی مردم بیمنت دارن کار میکنن برای راه امامشون، بیمنت کار میکنن، قضا میدن، شربت میدن، آب میدن، مشتمال میدن، اجامت میکنن، هر کاری، هر کی واکس میزنه، هر کی هر کاری دست برمی میکنه. خیلی خوبه، من کلاس کار محبوب بودیم، تولید جمعیت متراکم دیندار برای اصل ظهور. برای همین هستی گفتن دسته آیه میرسونه تا نقطه الان من نصر الله قریب. تو با این منطق میای جلو، آیه میرسه به 213، میرسه به این که اصلا فلسفه وجود امام، پس اینجا با این فلسفه امام میخوایی و با این میرسی الان من نصر الله قریب. و این بحث ظهوره. حالا ما این بحث رو احتمالا نمیتونیم به نتیجه ادامه میدیم، بطبع همین این دست فرمونی که الان داریم و مصدد و همین آیاتی هم که دالا بکنیم. من اول سوره مبارکه حج رو، این بحث حج رو بهتون نشون بدم که خود حج هم علی رغم اینی که، یعنی تو خود من حج بودم مثال، یکی از گیر و گوران به این رومانی کاروانا همین بود، چیزی که گفته نمیشد این که بابا حج قرار نیم با مناسک انجام بدیم، فردا حج داریم میریم به سمت امام، نمیریم به سمت اون گریه ها، به سمت این نمیخوایم بریم ها. این همون چیزیست که امام باقر علیه السلام گفتن فعال اون که فعال الجاهلیه. خب چه فرقی کرد؟ این شد کار جاهلیت کرد. ما اصلا قرار نیست که دل ببندیم به این سنگ و گل، قرار است که بریم به سمت امام. تو زیر لایه هاش اصلا چرا زیر لایه ها؟ یا بالاتر تو لایه های روحینش این دیده شده. شما نگاه بکنید در سوره مبارکه حج آیه 27 صفحه 335، این آیات معروف رو بخونیم، همین که بخونیم یه مدل من خیلی نمیخوام لفتش بدم ترجمه شو کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذن فی الناس بالحج، داد بزن ابراهیم خب که ملت بیان حج، ملت بیان نکنم، بیان کجا؟ بیان خدمت این خانه؟ نه. با اینکه این خانه رو قبلش تو آیه قبلش میگه، از آیه 26 ش نگاه کنید، بعد باید بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و طهر بیت للطائفین و القائمین و رکع السجود. آقا یعنی چی؟ یعنی خانه رو تو شیلنگ بگیر، طهر بیت للطائفین، یعنی آی ابراهیم اسماعیل و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر، توی آیه دیگه است عهد گرفتیم شما شیلنگ بگیرید توی دیگه. نه عهد گرفتیم این شرک باشه، کار ابراهیم مخالفت با شرکه. خب شرک چی کار بکنیم مخالفت با شرک بشه؟ بعد بعدن فی الناس بالحجی یعنی تو که رجالن و علا کل دامره میعتی نمون کنن فجن عمیق، بگو همه بیان حج که بیان پیش تو. برای همین از ما داریم این تمام الحج لقاء الامام، گفتیم اتمام حج لقاء الامام، در بگو بشه امام دستوراتش بگیره و حج، حج گفتن برید، نه اینکه برید پیش این سنگ و گلا، بگو برید پیش امام، برید مقدر بعد فی ناصب الحج یعنی تو که رجالن و علا کل دامره یاده، هر جوری با هر شطور رهواری غیره از هر دره، یعنی خودتو به امام برسون. معنی ظاهرش ها، معنی ظاهرش ها فکر نکنم من داریم تحمیلیه، یعنی تو کرد یعنی چی تو تا خود دعا حضرت ابراهیم همین بود، دعا حضرت ابراهیم قرصه فجعل افعلت هم من الناس تهوی الیهم تهوی الالبیت تهوی الیهم، باید هوای اینا رو بکنه. لیش بیام چیه تو لیش هدو منا فعلا هم اینجا هست که روایات ما کولاک کردن در زیر این آیه لیش هدو منا فعلا هم. حالا شما میخواید بگی که بیان مثلا یه دو ختم تجارت بکنن و مثلا این بار فلا میرون بار بیسار میرون باشه، حالا اینم سگ خور مثلا باشه مثلا انگار خب، ولی لیش هدون پیش امام منافعی که پیش امامه چیه؟ اینکه امام نقش اصلیش چیه؟ جامعه اینکه مأمومین رو برداره سازماندهی کنه، این منافع اینه. بعدش داره که فمن یخدو تفخهم، باید اون موقع آلودگیاشون رو بزدایند، یعنی ناخوناشون رو بگیرن، باشه ناخوناشون هم بگیرن، ولی پیش امام ماندن که من این ناخون میرسونم این لبه اصلیه توی امام ماندن آلودگی زدودن پیش امام، یعنی نه اینکه تازه تو بری پیش امام کیف اللوازی، تو وقتی که میری پیش امام میری که دستور جدید، یعنی تو میری مثل حواریون از مقام قیام به دین به مقام اقامه دین باید برسی، که حالا تو همین آیهی که لا یه لدین آمون ادخلو تو میگم اینا رو یعنی چی، یعنی یه دستور جدید، شما مؤمنید باش ولی یه دستور جدید لازم دارید، این دستور جدید امام میطلبه، این دستور جدید امام میطلبه. اون من یه اون تفته هم برای همین از که گفتن امام آلودگی های شرک حاکمیتی رو بزداید، شما این شرک ها رو باید امام بزداید از شما، اصل داستان اینه، اصل قصه اینه. ما تو همین جلسه اوکرانیه همین چند سال پیشمون به اساسا همین بود، سوره ابراهیم شما نگاه بکنید اصل قصه اینی که داره خدا اما اوائل سوره ابراهیم رو ببینید این موقعی دارد که ان اخرج قومه که من از ظلمات الانور کتاب اون انزلنا و لگل تخرج الناس من از ظلمات الانور، ما این کتاب قرآن رو دادیم که تو مردم از نور ظلمت از ظلمت به سمت نور حرکت بدیم. خب از ظلمت به سمت نور یعنی چی؟ یعنی ما کیف اللوازی بکنیم همچین که عارف فلان اینجوری بشیم اونا مثلا اینجوری. سه آیه پایین ترش اینو میگه، میگه به موسی میگن اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خب میگه از دست فرعون نجات، این ظلمت به سمت نور یعنی همین. دعوا کلا سر اوکراینیه، سر امامت، امامت ولاد اصل دعواست، و اینا تو بشین انقدر کیف اللوازی با خدا بکن بکن. اینجا هم هست که صبر و شکر کفایت نمی کنه، اینجا هم از ایام الله صبر و شکر میخواد بکنه، اینجا با صبر و شکر نمی کنه، مقاومت میخواد اینجا. خب برای همین از شما زیل این آیات خیلی آدم من دارم میگم کد همش همش واقعا کدایی که میشنم وایسات سرش آیاتی که انزل من السماوات ما هم فاحیا به الارض بعد موتها، آب از آسمون میاد که زمین مرده از این مرده بودنش در میاد، من اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها سیم شد خیلی زیاده روایات زیلشو زمین مرده، این زمینی که امام توش حاکم نیست میشه زمین مرده، اون آب هم آب امامه، اون آب امامه، اصل آب که منشأ طهارت، اصل طهارت امامه، اصل حیات حیات امت هاست. تا ما با دین فردی باشیم و خودم این رابطه قلبی که با خدا برقرار کردم مثلا فکر کنم خیلی مهمه اینا، که طهارت نیست که طهارتی از حالا هست، اونی که جامعه منسجم حاکمیتی چه یه چه فلاینه داشته باشه، بار پیغمبرم همین بوده، پیغمبر رو دور خودشون جمع کردن که همین کار رو بکنن. و اینا میتونستن یه سری دستورات مثلا چیزی بدن دیگه رو هوا که عرفا میدن میتونن همینجوری برای یه کار دیگه اینا رو جمع میگردن تحمیل میکردن. شما ببینید حواریون اصلا اینا کار تشکیلاتی میکردن با حضرت عیسی. عیسی اینا رو پخش میکرده سالی یکی دو مرتبه اردو براشون برگزار میکرد باز دوباره چی میکردن؟ باز دوباره پخش میکردن. اینطور اوقات ما هست اینه. تا ما با این مفاهیم چفت نشیم یه دین اینجوری برامون در میاد اینا ما این میشه حج. بذارید من یه روایت رو بخونم وقتمونم اندکه. امام صادق به یکی از شیعیان میگن که فلانی قبر ابی عبدالله حسین زیارت میکنه میگه بله اینی از او رو بین سلاس سنی مرتن هر سه سال یه باری مثلا میرن فقال له و هو مستقر وجهه صورتش هم زرد شد و دو مثلا فلان هم یه فضل زیارت حضرت این و اینا هم یه اکل آدان فرق یه همه این فضل رو داره فقال نعم والله و امام صادق میگه یعنی والله اصلا جریان ابی عبدالله جریان خاصی از این جهت اصلا ورق داستان مخوزت و فلان اینا رو برگردونده که این اتفاق بیفته تو جریان ابی عبدالله در همین از که خاموش نمیشه اصلا اینو گذاشته برای اینکه این به عنوان شاخص و تابلو باشه و این دو پرچم سرخ و در حقیقت سبز رو به هم گره بزنن. پرچم هر دوتاش هم شعار جالا صلات الحسین قدیر جالا هم شعار موعود یا صلات الحسین هم شعار خود حسینه. اصلا این داستان داستان منتهی به ظهوره. اگر اینجوری نبینیم جفا کردیم این قصه. میگن والله لو انی حدثتكم بفضل زیارتهی اگر من فضل زیارت حضرت رو بگم و به فضل قبری لترکت الحج رأسا دیگه احد الناس حج نمیرن. دیگه اینو بگم بعدش میفهمن که اما علمت ان الله اتخذ کربلا حرما آمنا مبارکا قبل ان یتخذ مکه حرما آمنا. یعنی کربلا قبل از مکه کربلا حرما آمنا بوده و این تو روایات ما این هست که همه انبیا از آدم تا نوح تا همه اینا به واسطه ورودشون در کربلا بوده که اون معمولیت اصلیشون رو گرفتن. حالا اگه شد هفته بعد میارم روایاتش میخونم براتون. اصلا اینا به واسطه اینی که خلوص توسل و حضرت داشتن به این جایگاه میرسیدن. خب بدونیم جایگاه داستان کربلا جایگاه خیلی ویژه‌ایه. بعد طرف سوال میکنه خواهی که اینجوری چرا حج رو گفتن اینو نگفتن تو قرآن؟ حضرت هم میگن که به تو مربوط نیست. تقریبا تو همچی مایه هایی جوابه خدا یه چیزایی رو یه جوری میگه گرچه احق یه چیز دیگه از خدا اینجوری میگه. میگن آقا باطن پا احق به مسحه به شستن اون کف پا احق به شستن دیگه. همه کسادارا رو میگن این ظاهر قدم خیلی چیز نیست دیگه حق نیست به مسحه یعنی معمولا کثیف نیست آدم چی بید یعنی خدا اینو میگه ولی اون احقه. میگن حج رو گفته این به عبارتی خدا حج رو گفته حواست به کربلا باشه یعنی این درش اصلا میگه حج رو گفته حج هم اینجوری گفته که یعنی تو کل اجادم به خدا حواست به داستان کربلا باشه اون احق. اون چرا احق دیگه لخم به سمت امامه یعنی اون پر از یه سری مناسکیه که ولی بیان تو کرجاله اما این دیگه لخم به سمت امامه حرکت به سمت امامه باز دارو ندید حرکت به سمت فکر میکنی به سمت مثلا یه قبر فقط حرکت به سمت در دیواره این نیست دارو حیف نشد این داستان زیارت اربعین وقتمونم پایان رسید. حالا انشالله برس رو ادامه میدیم درس رو ادامه میدیم. فقط من این آیه که شروع کردیم همین رو یه بعد بگم و دارد که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا مؤمنن، حالا منتها یه وظیفه جدید دارن پیدا میکنن. اینا میدونن که یا ایها الذین آمنوا همشون کجاست؟ مال مدینه است. این خودش پیام داره. ببین مگه تو مکه اینا مؤمن نیستن؟ چرا؟ ولی جمع این نیستن که خدا اینو یا ایها الذین آمنوا. خودشون دین دارن. دیندار هم تو اون احتاف هم هستن، ولی تا حکومت تشکیل نشود اینه یا ایال لذین آمانو نمیشه گفت مخاطر یا ایال لذین آمانو نیستن. یا ایال لذین آمانو همه شمال مدین هست، خوش مطلبیه. خب میگه آقا حرکت دین یه حرکت کاروانیه، حرکت دین یه کاره بود خلوف سلمه کافتن. من فقط این کافتن رو بگم و روزه شروع کنم. کافتن یه فرق داره با جمعیت تو عربی. جمعیت حالت جامعیت داره، کافتن حالت مانعیت داره. از کفه میاد، همون جمعیت مدا با نگاه به مانعیت. خب من گفتم بالاش موهوزته، خب گفتم بالاش موهوزته، به همین یا ایالدین آمان و خلوف سلم جمعیت من داریم از اینا مثل به احتسان و حب الله جمیعا. اینجا ناظر جمیعه جامعیته، اینجا ناظر به مانعیته. چون که کف یعنی مان، با مانع شدن، یعنی باید این آدم ها وقتی که میان در داخل چیز با حالت تبرا باشند، نگاه به تبرا. ببینید من این نکته رو مجبورم از یه دقیقه یه هشتگ بزنم لاغل بعدا برم سراغش. ببینید امروز تو هیئت‌های ما و تو مراسم‌های ما تبلیغ دین ما رو تولا خیلی کار بشه. تولا یعنی فرض فرمایی که هی محبت ابی عبدالله این اویی سینه میزنیم، خنج میکشیم، خودمون چهارمون لنجه میزنیم، ما همه این کار. ولی سر سفره آمریکا هم باید بشینیم میشینیم، یعنی با اونم مشکل نداریم. شما میدانید که یک عده‌ای در جریان کربلا پشت تو سپاه عمر سند اینا رفته بودن با هم دیگه پشت تپه دعا میکنن برای پیروزی علی عبدالله. به نظر خنده‌دار میاد، نه به نظر اینجوری میاد، ولی واقعیت داره. و خیلی وقتا ما هم همینیم، ما هم همین داستان. اینی که با امام حسین بشیم سر سفره آمریکا بشینیم خیلی به جایمون نمیخوره. خلاصه اینی که بعد بغض، بعد لعن و سلام، لعن و سلام اینجاست که حالا مسئله ود مطرح میشه و عدم ود و بغض و اینا که اون جلسه بعد توضیح بدیم که این اد خلوف سلمه کافتن ولا تتبع خطوات شیطان، که این خطوات شیطانش چند بعد داره. خیلی تذکر، این تذکر خداست تو 3-4 جا قرآن داده. از جایی که خیلی دیگه مسئله حاد میشه میگه ولا تتبع خطوات شیطان، مثل یکی بعض افشاگری فورواردیزم دیده که ارده کلن دوست دارن افشاگری بکنن، فوروارد کنن، پیام فوروارد میکنن، فدا اینا بعد خیلی هم حال میکنن از اینکه این منطق دینیه. الان بزنیم این لطو پار میکنیم، چیکار میکنیم بزرام یه اطلاع رسانی لازمی برای جامعه فلا اینا. اینجا از این جاهایی که یه خدا قرور میکنم یا آقا ملاتن اینجا جاهایی که در خود منطق دین شروع میکنن شیطان یه سری نفوذهایی میکنن. و بعدا میگم خیلی بحث مونده، خیلی از بحث مونده شد به جلسه بعد بحث ها جو خود خود میگم آقا معارف رو قرآن یاد بگیریم، قول بدیم یه از تو فضای مجازی هم نگاه نکنید، نمیگه نگاه نکنید و نگاه کنید طور میگه، اما اصلش اینه که رفته رفته بیاییم کنار هم دیگه قرار بگیریم. نه اینکه ما یه جایی بگیم این صوتش مثلا دسته یه نفر درست مثلا من به روش میده، نه این اصلا مخالف با خود همین آیه هست صلی الله علیه و سلم محمد محمد